ساعت 20 نزدیک میشیم. دعوت میکنم از شما علاقمندان به برنامه گفتگوی فرهنگی برنامه امشب رو بشنوید با موضوع ضرورت زنگ کتابخانی در خانه و مدرسه به مدت یک ساعت.
گفتگوی فرهنگی.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم‌ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، سلام به گفتگوی فرهنگی، خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. در گفتگوی فرهنگی ما مرور میکنیم مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ رو، و امشب هم میخواییم بریم سراغ یکی از حوزه های جذاب و جالب، یعنی اهمیت کتابخانی. خب همونطوری که خدمتتون عرض کردم، امشب قراره که به موضوع اهمیت کتابخانی بپردازیم، وظیفه مدرسه و خانه. شماره ارتباطی ما 30010 35 است. میتونید با ما در ارتباط باشید و نظراتتون رو هم در رابطه با این موضوع با ما در میون بگذارید. اما سپاسگزاریم از شما که با ما همراه هستین. امشب قراره که در رابطه با موضوع کتابخانی صحبت کنیم، موضوعی که بسیار موضوع مهمیه و اهمیت داره. ما چند روز دیگه هم فکر میکنم از سوم بهمن ماه شاهده برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران هستیم و این موضوع اهمیت کتاب و کتابخانی رو در جامعه ما دوچندان میکنه. و امروز قراره که صحبت کنیم در رابطه با اینکه اگر ما داریم امروز صحبت میکنیم و خیلی از کارشناسای ما گلایه میکنن و میگن که وضعیت کتاب و کتابخانی در جامعه ما وضعیت مطلوبی نیست، که حالا اینم پرانتزم هم باز کنم، من خودم مخالف این نظر هستم، اما اگر همچین نظراتی هم مطرح میشه دلایلش چیه و چقدر این موضوع به خانواده ها برمیگرده و چقدر این موضوع به آموزش و پرورش. اما امشب در برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت کارشناسان شناخته شده این حوزه هستیم. یه سلام علیکی داشته باشیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر ابوالفضل کمالی، مدیر مدارس شهر تهران و رئیس اسبق آموزش پرورش استان تهران و کارشناس حوزه آموزش و پرورش هستیم. آقای دکتر کمالی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای دارابیان عرض سلام و احترام دارم و همچنین سلام ویژه‌ای هم خدمت شنوندگان عزیز در سرتاسر ایران عزیز دارم. امیدوارم که برنامه خیلی خوبی رو انشالله در خدمت شما و شنوندگان.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای کمالی. همچنین امشب در خدمت جناب آقای دکتر عادل خالقی، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش پرورش هستیم. آقای دکتر خالقی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دارابیان، مجری محترم برنامه، استاد عزیز جناب دکتر کمالی و شنوندگان عزیز. امیدوارم برنامه امشب مورد توجه قرار بگیره.
بزرگوارید آقای دکتر کمالی، آقای دکتر خالقی، ما یه عادتی داریم تو این برنامه گفتگو فرهنگی، تعارف نمی‌کنیم، سری میریم سراغ اصل مطلب. کمتر از یک ساعت زمان داریم و می‌خوایم به این نتیجه برسیم، خیلی صاف و صادق با مخاطبان صحبت می‌کنیم و امشب می‌خوایم در مورد اهمیت کتابخوانی بپردازیم. اول بریم سراغ این نکته ببینم هم نظر هستیم اصلا آقای کمالی، به نظر شما ما جامعه کتابخانی داریم یا خیر، تا بریم سراغ موارد ریستر.
ببینید، به صورت کلی ما نمیتونیم بگیم که داریم یا نداریم، یک مسئله نسبی هست.
بله.
اما اگر چنانچه بخوایم بررسی کنیم، خب ظرفیتی که ما داریم و استعداد و توانایی که داریم خیلی بیشتر از وضعیت موجود هست.
بدون شک. آقای دکتر خالقی، نظر شما رو داشته باشیم، ما جامعه کتابخانی داریم یا خیر؟
با این شرایط مجازی که الان حاکم شده و تو این دوره کرونا شدت هم پیدا کرد،
درسته؟
بیشتر رفته به سمت مجازی شدن حقیقت، یعنی اون چیزی که به صورت حقیقی داشته باشی مطلوب نیست.
و چه باید کرد؟
خب ببین جناب دارابیان، عادت به مطالعه یه نوع پرورش.
خب من میدونی میخوام چی رو بگم آقای خالقی، یه نکته ای من دارم میگم که حالا ما صحبت میکنیم با، حداقل من خودم رو میگم، تو سن و سال خودم میگم، صحبت میکنم با پدرم، مادرم و همه حالا دوستانی که سن و سال بیشتری از ما دارن، و مسئله این که مطرح میشه، مسئله اینه که شاید اگر ما برگردیم حتی یک دهه گذشته، میبینیم که شاید رسانه‌هایی که و امکاناتی که در اختیار جامعه ما بودن، امکانات بسیار محدودی بود. یه رادیو تلویزیونی بود نهایت، یه فیلمی میخواستن خانواده‌ها ببینن. اما امروز همین گوشی همراهی که جلوی دست همه ما هست میتونه تا یه هفته 10 روز ما رو سرگرم کنه بدون اینکه نیاز باشه از اتاقمون خارج بشیم. در این دوره کرونا هم خیلی ها اینو احساس کردن، یعنی در دوره‌ای که حالا یا قرنطینه بودن یا شرایط خاصی داشتن، واقعا 10-15 روز با همین گوشیه سر کردم، فیلم میبینم، موزیک میبینم، و خیلی زیاد شده سرگرمی ها و تفریح ها. و در چنین شرایطی وقتی ما میبینیم این همه به کتاب توجه میشه، به نظر من باز آمار قابل قبولیه. از این منظر من میگم آمار قابل توجهیه. اما بپردازیم به این که ما میخواییم بالاخره قدم هایی رو برای جامعه کتابخوان برداریم، و یکی از این قدم ها بدون شک خانه است و یکی از این قدم ها مدرسه و آموزش پرورشه. واقعیتش رو راست با هم صحبت کنیم آقای کمالی، در هر دو بستر چقدر فضا آماده است؟ یعنی واقعا دغدغه چقدر دوستان ما در آموزش و پرورش، و چقدر در خانه واقعا امروز دغدغه کتابخوانی وجود داره؟ بچه‌م کتاب میخونه نمیخونه؟
آقای دارابیان، شما 3 نکته خیلی مهم رو اشاره کردید. خب این نشون میده که اشراف دارید به موضوع.
بزرگ.
اولا شما وقتی که فرمودید میخوایم صادقانه صحبت کنیم، دیگه تعارف ها رو باید کنار بذارید. چرا؟ چون مسئولیت ایجاد میشه. یعنی اگر چنانچه من یا استاد ارجمندم جناب آقای دکتر خالقی که خب به هر حال دوست قدیمی بنده هست، وقتی که مسئولیت گفتگوی علمی در زمینه کتابخوانی رو به ما دادید و فرمودید که راحت باشید، احساس مسئولیت باید داشته باشید. نکته دیگه رو شما اشاره کردید که خیلی خیلی مهمه، و اون هم این هستش که سرگرمی ها زیاد شده. چون واقعا واقعا در شرایطی که سرگرمی ها زیاد شده، به خصوص در ارتباط با فضای مجازی، اگر چنانچه بحث کتابخوانی مدیریت دقیق نشه، واقعا مقفول واقع خواهد شد.
در خیلی قسمت ها میبینیم اتفاق.
یه نکته دیگه که اشاره کردید، هم به خانواده اشاره کردید و هم به مدرسه. البته من یک نهاد دیگر رو هم، رسانه رو هم اضافه میکنم.
درود باشه.
به خاطر اینکه بله، ببینید، اولا مهمترینش خانواده هست. فراموش نکنیم که تربیت اساسی از خانواده شروع میشه، و به اشتباه است که ما در واقع آموزش پرورش و بعضی از نهادهای فرهنگی رو مسئول اولیه تربیت بچه‌هامون قلمداد میکنیم. به خصوص که از 6 سالگی بچه‌ها وارد میشن در حالی که خب تو این 6 سال واقعا تربیت میشه گفتش که شکل واقعی خودش رو تقریبا پیدا کرده و فرزندان عزیز، دانش آموزان ما و بچه‌ها تا حدودی مسیر تربیت رو انتخاب کردن. خانواده نقش اول رو داره، بعدش مدرسه است و رسانه‌ها، حالا در ارتباط با آموزش پرورش و جایگاه رسانه‌ها اون دیگه بحث جداگانه است. اما حقیقت امر این هستش که ما در زمینه کتابخوانی خیلی عقب هستیم. من اصلا نمیخوام با کشورهای جهان مقایسه کنم و یک استانداردی رو با خودمون مقایسه میکنم، با خودمون، یعنی بهترین روش مقایسم مقایسه افراد با خودشونه، مقایسه جامعه با خودشون هستش و یک استانداردی که با توجه به توانمندی اون جامعه میشه تعریف کرد. میخوام بگم که خیلی عقب هستیم، اما سوال شما رو من در یک جمله جواب میدم که واقعا امکانات و ظرفیت ما برای توسعه کتابخانی خیلی پایینه و باید مسئولین مسیری رو انتخاب کنن که بشه این قضیه مهم رو در جامعه توسعه داد.
خب به نکته خوبی اشاره کردید آقای دکتر کمالی. حالا من اینجا یه توقف کوتاهی داشته باشیم، میپردازیم به مسئولیت. شما اشاره داشتید به اینکه حالا جامعه باید فضا رو فراهم کنه، ظرفیت‌های موجود برای اینکه ما حالا جامعه کتابخوانی داشته باشیم کمه، اما قبول دارید آقای دکتر خالقی که تا دغدغه این موضوع ایجاد نشه در فرد و خانواده ما نمیتونیم از همه امکانات رو هم ما فراهم کنیم؟ الان میبینیم دیگه میتونیم این انتقاد رو از شهرهای کوچک بکنیم، اما تو همین تهران خودمون تو هر منطقه‌ای که ما میریم یه دونه کتابخونه عمومی وجود داره و وقتی میریم بهش سر میزنیم یا هیچ اتفاقی توش نمیفته یا معمولا قرائت خانه برای شب امتحان هست، یعنی کتابخانه دیگه نیست، قرائت خانه است، میشینن بچه‌ها درساشون رو میخونن که فردا امتحان بدن. این نشون میده که من اینو برای اون دوستانی میگم که بهونه میارن میگن کتاب گرونه اگه ما بخوایم مثلا بچه‌مون رو ببریم به این سمت، نه، خیلی از پدر و مادرهای ما با همین کتابخانه‌های عمومی کانون پرورش فکری کتابخوان شدن. اما نظر شما رو داشته باشین چقدر این دغدغه شکل گرفته و با توجه به اینکه رشته تخصصی شما هم روانشناسی های خالقی، چه گروهی یا چه قشری باید این دغدغه ذهنی رو ایجاد کنه تا اذیت کنه؟ الان میبینیم خیلی از جوانای ما یه روز باشگاه بدنسازی که نمیرن اصلا حالشون به هم میریزه، انگار یه چیزی کم دارن. این دغدغه چرا ایجاد نمیشه که من امروز کتاب نخوندم چیکار کنم؟
جان دارابیان عزیز، یه اشتباهی که اولیا مربیان ما دارن، فکر میکنن که فضای مجازی و چند رسانه‌ای و حتی ماهواره‌ها میتونن جایگزین کتاب بشن. علاوه بر مطالبی که شما دکتر کمالی گفتید، من فقط خدمتتون عرض کنم که شبانه روز 20 میلیارد کلمه فقط توسط شبکه‌های ماهواره‌ای بالا سر بچه‌های ما ریخته میشه. یعنی هر لحظه اراده کنن هر تنوعی رو میتونن تو این رسانه پیدا کنن، ولی به شکل هدفدار. همه چی داخلش از هیجان، نمیدونم، فیلم‌های تاریخی، سینمایی، ورزش‌های رزمی ترکیبی که تو تلویزیون ما ممنوعه، سریال‌های آنچنانی، ولی بیشتر برای کمتر از 200 میلیون کلمه است که هدف داره. یعنی برای بچه‌های ما دیگران برنامه ریختن، ولی خودمون از جهتی که باید حرکت می‌کردیم نکردیم. اولیا محترم ما هم فکر میکنن که خب فضای مجازی جایگزین شده دیگه، میتونن مطالعه خودشون رو از طریق رسانه‌های دیگه بگیرن، در حالی که من به عنوان روانشناس به هیچ عنوان اینو تایید نمی‌کنم. ویژگی که کتاب داره هیچ کدوم از این رسانه‌های دیگه ندارن. به دلیل اینکه زمانی که شما مطالعه کتاب میکنید میتونید توش تفکر داشته باشید، گذرا نیست، رو مغز شما بارش رو انجام بده رد بشه، شما تفکر رو انجام میدید، جاهایی که علاقمندید برمیگردید دوباره میخونید. تو روانشناسی ما میگیم استعداد خودتو خودت داری کشف میکنی. به کدوم حتی ما میگیم که خب نکات مورد علاقتون و مورد رغبتتون رو حتما زیرش یه مدادی بکشید، هایلایت کنید، حالا مشخص کنید و اینها، بیشتر به خاطر اینکه میخوایم استعداد مخاطبمون هم پیدا کنیم. جناب دارابیان عزیز، ببین، کتابخوانی خودش اینو پرورشه،
و از 2 سالگی میتونه شروع شه.
بله.
من به عنوان رشته تخصصیم دارم خدمتتون عرض میکنم و به دانشجوها من همیشه میگم به مهمتر از اون تست هوشی که ما میگیریم، تست هوش رو باید بگیریم از اولین فرصت که میتونیم بگیریم. تست استعداده، ببین مثلا این فرزند ما تو چه زمینه‌ای استعداد داره. حالا بعضی هایی که اصلا استعداد زبانی و کلامی دارن، اینا میتونن نویسنده هم بشن، نویسنده کتاب بشه، برها تو جامعه اثرگذار بشه، ولی بقیه هم به شکل متعادل توی زمینه ما باید تربیت کنیم. مثلا از 2 سالگی من به عنوان پدر کودکم یا مادر کودکم میتونه کتاب مختص این سن بگیره، از روی کتاب شروع به داستانگویی کنه. در لحظات که بچه ما به آرامش نیاز داره، میخواد به خواب بره قبل از خوابش، و تو مرحله بعدی ما حتی میتونیم انگشتمون رو بذاریم رو جایی که میخونیم اگر در طول روز این کار رو انجام میدیم، بعدن هم از کودکمون بخوایم بگیم میتونی انگشت رو بذاری همینجور که من میخونم بری جلو، داریم تربیتش میکنیم، داریم علاقمندش میکنیم، داریم الگوی عملی میدیم به بچه هامون. حتی این روش ما، یعنی وقتی ما همراهی و نظارت میکنیم با فرزندمون، ناخودآگاه اونو علاقمند میکنه به مطالعه. همون جوری که دیدید دیگه، مثلا بچه هایی که پدر مادر نمازخون دارن یا تو اطراف نمازخون هستن، موقع اذان بلا فاصله میبینید ادای رکوع و سجده و اینا رو در میاره. منفیش هم هستا، اگه آدم های سیگار دور برش باشن یه مداد پیدا کنه ادای سیگار رو در میاره. من با الگودهی مطالعه خودم به فرزندم میتونم اونو تو مسیری تربیت کنم که علاقمند بشه به مطالعه تا زمانی که حالا استعدادهای واقعیش رو کشف کنم.
پس یه نکته خیلی مهم میداریم آقای دکتر خالقی، و نکته اینه که گاهی وقتا ما بی‌توجهیم. یعنی میگیم که مثلا از خانواده ها میشنویم که میگه خب الان که بچه 3-4 سالشه، الان که 4-5 سالشه، الان که نمیتونه بخونه. اما ما در حتی رفتارها و ریز فرهنگ هامون هم میبینیم که مثلا بچه عادت میکنه که هر شب با قصه بخوابه. اینها مواردیه که متاسفانه ما بهش کمتر توجه میکنیم. یا من گاهی وقتا میشنوم تو این سریال ها و فیلم ها میبینیم یه امشب حوصله ندارم برات قصه بخونم، امشب حوصله ندارم برات کتاب بخونم، و این نشون میده که واقعا میشه کودک رو درگیر کرد با کتاب و نیاز هست که یک برنامه ریزی انجام بشه. میخوام یه سوال دیگه از شما بپرسم آقای دکتر خالقی. الان خیلی از شاید پدر مادرها دارن صدای ما رو میشنون و علاقمند هستن که چنین فضایی رو فراهم کنن، شاید حالا یه کمی کمکاری کردن تو سالهای ابتدایی تربیت فرزندانشون. چه کاری باید انجام بدن و چه پیشنهادهایی شما دارید برای اینکه یک برنامه مشخصی رو پیش روی کودک قرار بدیم تا بتونیم حداقل برای 4-5 سال آیندهش برنامه‌ریزی کنیم و درگیرش کنیم با کتاب؟
در درجه اول باید علاقمنده کودکمون رو کشف کنیم. من بحث استعدادیابی که میگم به خصوص به دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره خودم، وقتی استعداد فرزند ما مشخص شد، کتابی که من تهیه میکنم همینجوری نباید ببینم چی جلوم اومد، برم به سمت کتابی که مثلا فرزند من به میوه ها علاقه داره یا به طبیعت علاقه داره، یه کتاب در مورد جنگل بگیرم براش بخونم، اون جرقه اولیه رو بزنم. چون دروبیان قدیم یه فرهنگ خوبی ما داشتیم تحت عنوان فرهنگ کرسی نشینی.
بله.
یه دایره، یه مربعی تو خونه ها تشکیل می شد، بزرگا شروع می کردن یا به خواندن کتاب، شاهنامه، نمیدونم گفتن قصه، بعد بچه ها سوالاتش رو می پرسیدن. الان میگیم آخه چرا بچه ها مهارتی بار نمیان؟ چرا علاقه نشون نمیدن؟ حتی قهوه خونه های ما، ببین ما چای خونه نبود که، یا قیلون سرا نبود که، قهوه خونه بود، چیزهایی بود که تو اونجا مفید بود، یا حتی مثلا فرض کن غذاهایی که اونجا سرو میشد یه دیزی بود که پشپندش کشاورزی ما بود، دامداری ما بود، اشتغال ما بود، و یه نفر وامیستاد اونجا شاهنامه میخوند، حافظ میخوند، بقیه تو همون جایی هم که نشسته بودن تو اوقات فراغتشون، حالا این فرهنگ خاص خودشو داره، تو بعضی از جام مثل بعضی از استانها شمالی یه محلی برای تقسیم کارم به حساب میومد. مثلا میگفتن این هفته موقع برداشت مثلا خانواده علی آقاست، ما بریم فرزندانمون و اینا رو بیاریم کمک کنیم. بعد فرهنگ های دیگه هم القا میشد، وقتی با اون صدا طرف شروع میکرد به شاهنامه خانی و فردوسی خانی، خب بقیه علاقمند میشدن. می اومد اگر یه نوجوانی هم اونجا نشسته بود تو خونه می اومد همین اداها رو پیاده میکرد، یعنی مسیر رشد و تعالی تو زمینه مطالعه ادامه پیدا میکرد. الان متاسفانه فقط تقصیر خانواده نمیندازیم، من به عنوان کسی که تو همه انواع مدارس مدیریت کردم، دولتی، غیر دولتی، نمونه دولتی، شاهد، از ابتدای تا پیش دانشگاهی هم تدریس کردم، از کارشناسی تا ریاست آموزش ارشدم بودم، مدارس هم نمیدونم، ببین وقتا رو طوری تنظیم کردن که بچه‌ها فقط تعاریف کتابای درسیشون رو یاد بگیرن و تکرار و تمرینم تو همین زمینه صورت میگیره، در حالی که تو برنامه درسی ملی 2 تا 50 ساعت در اختیار مدرسه و معلم قرار داده شده. معلم هر جای خاص بچه رو ببره بیرون مدرسه، از مثلا 968 ساعتی که برای ابتدای تعریف شده یا بالا 1000 ساعتی که برای متوسطه تعریف شده. خب شورای مدرسه میتونه تو این زمینه نظر بده، مثلا اردوبازی تو کتابخونه داشته باشیم، با کتابخونه محل لینک بشیم، بچه‌هام برن شیوه مطالعه رو اونجا یاد بگیرن. حتی من هر جا که بودم این رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، مدرسه وقتی وارد شدم فرقی نکرده، اولین کار که کردم کلاس موضوعی رو راه انداختم و یه گوشه ای از کلاس رو اختصاص دادم به کتابخونه. مثلا گفتم کتابای مرتبط با درس ادبیات بیاد تو همون کلاس ادبیات، ریاضی بره تو کلاس ریاضی، یعنی تو دسترس قرار بگیره. و از همون بچه‌ها یکی رو مسئول کتاب معرفی کردیم، میگفتیم که این کتابا رو به ساده ترین شکل بدید به بچه ها، مثلا به عنوان منبع درس مثلا جغرافی بدید بچه ها در اختیارشون باشه، بعد از گروه های همسال استفاده کنیم. وقتی همسنا، من یادمه، حالا دکتر کمالی هم قطعا تو این زمینه میتونن خاطره مثبتی رو بیان کنن، اولین باری که به کتاب علاقه من شدم سال دوم ابتدایی بود، یکی از بچه ها اون کلبه مادر بزرگ رو رفته بود خونده بود، اومد خلاصش رو تو اونجا گفت. وقتی حیوانات دونه بدونه تو اون بارندگی میرن وسط جنگل، یه کلبه ای پیدا میکنن، بعد در میزنن که مادر بزرگ داریم خیس میشیم به ما جا بده، بعد میان تو اون فضا، از زبان حیوانات برای من وقتی بیان شد به شدت علاقمند شدم و بلافاصله رجوع کردم، گفتم که این کتاب رو میدید منم ببرم بخونم، گفتن نه همه تو صفن، یعنی همه علاقمند شده بودن نه بنده. و بیرون اومدم به خانواده اصرار کردم که این کتاب رو من میخوام. ببین چه اثری میتونه بذاره، یه جرقه و استفاده از همسال. بعضی موقع ها ما میتونیم خب از گروه همبازیان تو ساختمونمون هستن، تو بستگان هستن، تو مدرسه هم شاگردی ها هم کلاسی ها استفاده کنیم برای اینکه این علاقه و رغبت رو در بچه ها بیشتر کنیم.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر کمالی به نکات خوبی آقای خالقی در رابطه با خانه و مدرسه اشاره کردن. میخوام بریم داخل مدرسه، بریم ببینیم چه اتفاقاتی اونجا داره میفته برای کتابخانی. الان رو نمیدونم واقعیت فضا به چه صورته، اما یادم هست ما دوره‌ای که من خودم تحصیل میکردم یه گارد خیلی سختی در مقابل کتابخانی در مدارس وجود داشت. حتی بچه ها اگر کتاب می آوردن مدرسه تنبیه می شدن و برخورد می شد با اینکه خارج از فضای آموزشی و فضای درسی مطالعاتی داشته باشن. یه ذهنیت های اشتباهی هم وجود داشت که مثلا شاید خوندن این داستان ها، این کتاب ها ذهن بچه ها رو منحرف کنه از اون فضای حالا نوجوانی که دارن خارج کنه. الان در چه صورتی هست و آیا واقعا دغدغه این هست که ما در مدارسمون یه بخشی داشته باشیم تا بچه‌ها در کنار این تکالیفی که انجام میدن، درس و مشق‌هایی که میخونن و این درگیری کنکوری که همچنان دارن، یه وقتی هم داشته باشن برای مطالعه و کتابخوانی؟ چرا این موضوع رو مطرح میکنم آقای کمالی؟ چون واقعیتش اینه الان بچه‌های ما از دوره متوسطه درگیر کنکور میشن و درست زمانی که باید به کتاب و کتابخانی علاقه‌مند بشن، درگیر رمان خوندن، ادبیات خوندن، کتاب خوندن بشن، واقعا فاصله میگیرن و بعد هم خیلی سخت میشه این ارتباط رو برقرار کرد.
بازم عرض میکنم نکته‌ای که من میخواستم به هر حال عرض کنم، شما اشاره کردید کنکور، اصلا میشه گفتش که شاید 80-90 درصد از دانش آموزان ما رو تحت شعای خودش قرار داده. بله. و بچه ها ظاهر قضیه کتاب خانی دارن، اما کتاب های درسی هست که با اون کتاب خانی که مد نظر شما و آقای دکتر خالدی. بله. و بنده هست متفاوت هستش. ببینید عملا میشه گفتش که دانش آموز از پایه ششم وارد متوسطه اول که بشه دیگه مسیرش رو کنکور تعیین میکنه. دقیقا. یعنی اصلا فرصتی برای کتابخانی واقعی پیدا نکرد. در ابتدایی چطوریه؟ ببینید چند تا عامل غیر از اون نکاتی که آقای دکتر خالقی اشاره کردن که استعداد و رغبت و این مسائل که من قبول دارم هست، چند تا عامل باعث شده که متاسفانه حتی در کتابخانی در ابتدایی هم باز هم مظلوم واقع بشه. یکی این که خود اولیا واقعا باور ندارن و الگودهی خوبی نیست. شما نگاه کنید بچه ها رو بپرسید، فرمودید بدون تعارف، از بچه ها بپرسید الگوی شما کی هست، چه کاره میخواید بشید، میبینید که خب به مثلا فوتبالیست اشاره میشه، به پزشک اشاره میشه، خدمت شما عرض کنم به هنرپیشه اشاره میشه، ولی یک دانشمندی که مثلا میشه گفتش که مبنا و مسیر کتابخانی رو تعیین میکنه، دلیلش چی هستش، چرا اصلا گرایش به اون قضایا ندارم؟ پس الگودهی در این زمینه که وظیفه اولیا هست، وظیفه رسانه هاست و خود آموزش پرورش هست، در این زمینه ما ضعیف هستیم. در ارتباط با کمبود امکانات ما متاسفانه ضعیف هستیم. آقای دارابیان عزیز، آقای دکتر خالقی در جریان هستن، من به خاطر بحث کار فرهنگی 2-3 سالی رو رفتم یکی از کشورها.
درسته.
من خودمم به دلیل دغدغه قبل از این مسافرتم و بعدش هم حقیقتش خیلی وقت کتابخانی رو نداشتم، کم بودش، حالا نسبت به متوسط شاید خوب بود، ولی نسبت به اون چیزی که من مثلا کار شغل من بود، خدا میدونه باعث شده بود، یعنی امکانات موجود در کتابخونه اونجا که من اینا رو نوشتم و حتی دادم به مسئولین که این روش رو اجرا کنید. یعنی شما در نظر بگیرید که کل کتابخونه های اون کشور زیر مجموعه بودن، یعنی شما مثلا میرفتید میپرسیدید که من این کتابو میخوام، میگفت الان موجود نیست، همین الان در کدوم کتابخونه وجود داره، همین الان با پیک به صورت رایگان برای ما میآوردن. یعنی مثلا ما تا یک مطالعه دیگه داشته باشیم کتاب میرسید، بخش‌های مختلفی داشت، انواع و اقسام فیلم‌ها و رسانه‌ها و بعد اتاق‌های مختلف، میزگرد‌های مختلف و همیشه هم فعال. آقای دارابیان، من هفته‌ای حداقل 5 روز در کتابخانه بودم، 5 روز 2 ساعت 3 ساعت گاهن 5-6 ساعت، یعنی هم سرگرمی با کتاب درست کرده بودن، هم جای مطالعه بود، هم امکانات، حتی اگر چنانچه زبان هم می‌خواستی یاد بگیری زبان انگلیسی اونجا فراهم بودش. بله. ببین خب امکانات نیست، الگودهی ضعیف است، و از همه مهمتر ما از انگیزه های چی استفاده میکنیم؟ انگیزه دهی. ببینید انگیزه هایی که ما میدیم همش از نوع بیرونی هست و همش از نوع خدمت شو عرض کنم رفتاری و شرطیه. یعنی مثلا ما ممکنه به یه بچه کوچک شکلات بدیم، بگیم تکلیف تو انجام بده و این کتاب رو بخون، یه بچه بزرگ دبیرستانی هم ما تشویق کنیم ممکنه جایزه بدیم، در حالی که اینها واقعا ضعیفه. ما باید انگیزه های درونی، کنترل درونی به بچه ها بدیم و بچه خودش بدونه که کتابخانی چقدر فواید داره. وقتی که ممکنه اولیای ما، معلمین ما فاصله داشته باشن و به سرگرمی های مختلف، شما الان نگاه کنید بیشتره خانواده ها وقتی که هدیه میخوان برای مثلا روز تولد بچهشون بگیرن، چند درصد میرن کتاب میگیرن؟ شما نگاه کنید، ما که دانش آموزای خودمون میبینیم دنیایی از اسباب بازی های الکترونیکی و غیره میگیرن، خب جای کتاب و کتابخانه کجا هستش؟ پس وضعیت باید واقعا مد نظر قرار بگیره، یه تجدید نظری بشه، انشالله که این قضیه مهم با یه دیدگاه بهتری در سند چشمانداز 14-04 انشالله رونمایی بشه.
درسته. آقای کمالی به نکته خوبی اشاره کردید در ابتدای صحبتاتون و گفتین که اگر ما میخواییم به کتابخانی بپردازیم، در کنار مدرسه و خانه باید به یه ضلع سومی هم توجه کنیم. یعنی کتابخانی رو شما یک مثلث ترسیم کردید که یه ضلعش خانه است، یک ضلعش مدرسه است و یک ضلع دیگرش رسانه است، و من هم با شما هم عقیده هستم که این رسانه خیلی نقشه مهم و تأثیر گذاری داره. خیلی از این عادت هایی که الان توی این نیم ساعتی که صحبت کردیم میتونه از طریق رسانه ها بچه ها رو و حتی نوجوان ها رو تحریک کنه که به سمت کتاب و کتابخوانی برن. یکی از این مسائل رسانه هست. کمی هم در مورد اهمیت این موضوع صحبت کنیم آقای کمالی اگر موافق باشین، که رسانه ها چه کارهایی میتونن انجام بدن. واقعیتش اینه که الان که من نگاه میکنم میبینم که ما واقعا کاراکترها یا اون شخصیتهایی که بچه ها رو ترغیب کنن که یک شخصیت کتابخوانی باشن نداریم. یعنی حتی ما نتونستیم در حوزه کودکان و جوان از طریق برنامه سازی یا خلق شخصیت ها بچه ها رو ببریم به این سمت. معمولا وقتی سریال نگاه میکنیم یا فیلم نگاه میکنیم کسانی که کتابخوان هستن تو خونه ها که اصلا توی المان های یعنی تصویریمون ما متصور